خوبش بحث شفاعت. خوب، یکی از اصول مورد اتفاق تمام فرقه های اسلامی، فکر نمی کنم پایینم صدا باشه، صدا بالا رو باشه، عرض بکنم که یکی از اصول مورد اتفاق تمام فرقه های اسلامی از اونایی که موجود هستن مسئله قبول داشتن شفاعته. در مسئله شفاعت ما در بین گروه های اسلامی مخالفی رو نمیشناسیم، اصل مطلب رو همه قبول دارن، لیکن اختلاف جزئی وجود داره بین چند گروه. اولا بین خوارج و معتزله با سایر گروه ها در تفسیر شفاعت، اونا یه معنا از شفاعت میگن، ما یه معنای دیگه از شفاعت رو میگیم، همه قبول دارن، متأخر کی یه معنا میگه. بعد انشاءالله به موقعش اون آراء رو که خواستیم نقل بکنیم پنبه قول این آقایون رو هم میزنیم. دومین اختلافی که وجود دارد بین وهابیه خزلهم الله که مذهب رسمی دولت عربستان هست، علارغم اونچه که مشهور هست، اینها هم مسئله شفاعت رو قبول دارن، اصل شفاعت رو قبول دارن، لکن در مصداق شفیع با دیگران اختلاف دارن. اونها میگن شفاعت فقط خاص خداونده، ولی سایر فرقه ها میگن غیر از خداوند هم در واقع میتواند شفاعت بکنند. به معنای دیگر وهابیه با پیغمبر و خاندان پیغمبر مخالفت دارن، ولی با کس دیگه مخالفت ندارن، لذا اصل شفاعت مورد توجه همه هست، همه فرقه های اسلامی قبول دارن. یک نکته. اما حالا شفاعت چی هست؟ ببینید، عذاب های الهی در روز قیامت تحت پوشش جهنم چه کوتاه باشه، چه طولانی باشه، چه جاودانی باشد، خلود داشته باشد برای عده‌ای، جنبه انتقامی نداره. خداوند اگر کسی را به جهنم می اندازد، به تعبیر من، البته تعبیر نارساست در مورد ساعت مقدس احتالا، این معنا راه نداره. اگر خداوند کسی را تو جهنم می اندازه، نمیخواد دلش خونک شه، نمیخواد از طرف انتقام بگیره. ها، تو دنیا مارمزون روزه خوندی، حالا پدرت در میدنم، به این معنا نیست. جهنم جایگاهیست از برای رسیدن به کمالات. آقا خداوند هدف خلقتش این است که سره از ناصره جدا بشه، بخشی از این سره و ناصره در دنیا تحت پوشش تعالیم انبیا جدا میشه، بعضی ها که اسیان میکنند و سرکشی میکنند در یه مواقف مختلفی باز جدا میکنند، در موقع احتضار، در موقع اینقدر طرف رو بالا پایین بکنن تا ذوب بشه و ناخالصی ها ازش جدا بشه. یکی از اون جاهایی که ناخالصی ها رو جدا میکنن جهنمه. جهنم اگرچه عذابهای بسیار سنگینی دارد، اما محلی از برای رسیدن به رشد و تکامله. رضا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی تعبیر میکند به جهنم، به خداوند عرض بکند در دعای کومل که خدایم این جهنم با تمام ید و بیزاش من تحمل بکنم، چون یه منفعتی داره، لکن اون چیزی رو که من علی ابن ابی طالب تحمل نمی‌کنم این فراق و عدم نظر تو به منه. جهنم هم نظر خدا رو داره، منتها نظر غضبی است، ولی برای رسیدن به تکامل، معهذا برای رسیدن به تکامل جهنم رو قرار دادن. اما خداوند یک امتیاز رو قرار میده برای بعضیا که حالا برای که تو این مسیر رو طی نکنی، ما یه راه دیگه ای تو رو به اون تکامل میرسونیم، بحث شفاعت مطرح میشه. یه عده میان وساطت میکنن، ما هم وساطتشون رو قبول کنیم. این معنای شفاعت. شفاعت در لغت به معنای جفت شدن به چیزی است. زم علیه شیء، چیزی به چیزی در واقع جفت میشه. از ماده شفع به معنای جفت، در مقابل وتر به معنای فرد، یکی اون دوست این یکه، شفاعت یعنی دو تا با هم دیگه میچسبن. این معنای لغویش. معنای اصطلاحیش که در شرع مقدس مورد توجه هست این است که یه عده‌ای به دلایل خاصی میتوانن به خداوند علی اعلی رو بیندازن و وساطت بکنن که ضرری را از افرادی دفع بکنن، منفعتی را برسانن. اینو بهش میگن شفاعت. شفاعت بر سه محور و سه رکن استوار است. رکن اول کسی است که شفاعت میکند، شفاعت کننده همون شخص واسطه است. شخص دوم شفاعت شونده، شفاعت شونده اون کسی است که براش درخواست شفاعت میکند. و رکن سوم پذیرنده شفاعت. پذیرنده شفاعت هم ذات اقدس الهی است که شفاعت شافعین را از برای در واقع کسانی که نیازمند به شفاعت هستند میپذیرند. ماده شفاعت با تمام مشتقاتش اسمن، فعلن، صفتن در قرآن کریم 30 بار تکرار شده. یعنی ما حول و حوش 30 آیه پیرامون واژه شفاعت داریم. اما آیات کریم پیرامون شفاعت رو با یک نظر کلی به 6 دسته تقسیم میکنیم. بعضی از آیات ناظر به یک معنا هستند، بعضی دیگر ناظر به یک معنای دیگر و بعضی آیات ناظر به معانی دیگر که 6 تقسیم بندی حاصل میشه. تقسیم بندی اول، ما وقتی میرسیم به خدمت بعضی از آیات قرآن میبینیم این آیه شریفه در واقع شفاعت رو داره نفی میکنه، نفی مطلق شفاعته. سوره مبارکه مدثر آیه 48 میفرماید به این که فما تنفعهم شفاعت و شافعین، برای اینها منفعتی ندارد شفاعت شفاعت کننده ها. این نفی شفاعته. لذی عده میگن که پس ما شفاعت نداریم. چرا تمسک میکنه به این آیه فما تنفعهم شفاعت و شافعین، ما شفاعتی نداریم. این آیه در سوره مبارکه مدثر آیه 48 است. یه آیه دیگه هست در سوره مبارکه بقره آیه 254، یا ایها الذین آمنوا انفقوا بما رزقناکم من قبل ان یأتی لا بیع ولا خلة ولا شفاعه. قرآن در بیان آیه زکات بفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از اون اموالی که ما بهتون دادیم و مستحق الزکات، زکاتو بپردازید قبل از این که یه روزی فرا برسه که نه بده بسونی وجود داره، لا بیعون ولا خلتون، نه دوستی وجود داره، ولا شفاعتون، نه شفاعتی وجود دارند. عده آمدن این تیپ از آیات رو نگاه کردم میگم ببینید به استناد خود قرآن کریم ما شفاعت نداریم. نفی مطلق شفاعته. و حالان که ما حق نداریم قرآن را هر طوری که دلمان میخواهد تفسیر بکنیم، پیامبر عظیم شأن اسلام میفرماید که ان القرآن یصدق بعضه به بعضا، قرآن بعضیش بعض دیگر رو تایید بکنه. یعنی ما باید آیات رو در کنار هم قرار بدیم تا بتوانیم معنای واقعی آیه رو پیدا بکنیم. و این کار هر کسی نیست، به صرف این که ما بیاییم مثلا فرض بفرمایید که یه آیه رو مد نظر قرار بدیم و حکم واقعی رو در بیاریم، خب این پدر دین رو در آوردنه. کمان که الان بازار آشفته تفسیر قرآن همینطور است که آیات رو خاصه مورد تفسیر قرار میدن. همین آیه هست که از این میفهمن، و حالی که باید آیه جرح و تعدیل بشه، بالا پایین بشه، در سایه آیات دیگر قرار بگیرد. وجود ناظرین امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمد ینتق بعضه به بعض، بعض قرآن بعض دیگهش حرف میزنه براش. یعنی این آیه رو باید در کنار یه آیه دیگه قرار بدیم تا بفهمیم چی میگه. حالا این دو تا آیه هم مستثنای از این قانونی که امیر علیه السلام و پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن نیست. بعض آیات بعض دیگر رو تصدیق میکنن. ما در رابطه با آیه اول که میفرماد فما تنفع و هم شفاعت و شافعین نفعی نداره، این آیه رو در سایه آیات قبلش تفسیر میکنیم در سوره مبارکه مدثر. اهل بهش خب خوشا به حالش یه شادن دیگه، میگه حالا که ما اومدیم تو بهش بذار یه احوالی از جهنمی ها بپرسیم. سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شد اومدید تو جهنم؟ چه مسیر تکاملی رو طی کردید ارواح عماتون که اومدید تو جهنم؟ چیکار کردید؟ اینا به چهار عنصر اشاره میکنن. میگن که حقیقتش اینه که لم نکم من المسلمین، ما نماز نمیخونیم، ولم نکم نطعم المسکین، ما به مساکین اطعاب نمی کردیم، توجهی نمی کردیم بهشون. او چشمت کور، دندت نرم، خواستی بری کار بکنی در بیاری بخوری، کله بر جامعه شدن، این خیلی دیگه در واقع پرورش تک دیگری این حرفا. لم نکو نطعم المسکین. دو تا کار دیگه هم می کردیم، کنا نخوض و مع الخائضین، ما عمرمونو به بتالت با بتالین گذروندیم. و کنا نکذب به یوم الدین، ما روز قیامت رو هم انکار میکردیم. خب این چهار تا خصوصیت داشتیم تا کی؟ حتی اتا نل یقین، تا وقتی که مردیم. یعنی وقتی نداشتیم که چرکه بندازیم پالا پایین بندازیم حالا واقعا قیامتی هست، حالا واقعا با نمازی بخونیم. ما این چهار تا کار رو داشتیم، توبه هم نکردیم، مردیم. وقتی مردیم قرآن میفهمه فما تنفع و هم شفاعت و شافعین، پیغمبر ما اگه تو هم میای برای اینا شفاعت بکنی من نمیپذیرم، چون اینا خصوصیتشون ندارن. نه اینکه شفاعت وجود نداره، شفاعت در حال اینها سود نداره، پس نفی مطلق شفاعت نیست، خلافاً چی که بعضی ها از این آیه اینطور استفاده کردن. و یا اون آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 254 میگه آقا ببین اینجا گفته لا بیع، داد و ستد نیست، لا خلتون، دوستی و رفاقت هم نی، ولا شفاعتون، شفاعت هم نیست. ببینیم شفاعت نیست، قرآن کریم تایید میکنه. آقا قرآن رو باید بعض شد در خدمت بعض دیگر تایید کرد. از قرینه لا خلتون دوستی وجود ندارد، در سایر آیات ما میفهمیم در قیامت موجودات دو دسته هستند، یا کافرن یا مؤمنن. کفار بینشون پیوند دوستی وجود ندارد، مؤمنین پیوند دوستی بینشون وجود دارد. لذا اگر آیه میفرماید که لا خلتون، ناظر به حال کفاره، چون اونا هستن که در قیامت رفاقت با هم ندارن. لذا فقره بعدیش هم که میفهمد ولا شفاعتون، یعنی شفاعت در حق اینا نیست، نه اینکه اصل شفاعت نیست، کفار در حقشون شفاعت نمیشود. بنابراین یک دسته از آیات اگرچه ناظر است به نفی مطلق شفاعت، اما با دستور عمل پیغمبر که بعض از آیات رو باید در کنار بعض دیگر قرار بدهیم، میفهمیم که چنین معنایی وجود ندارد. دسته دوم از آیات که در واقع نفی میکند یک نحوه خاصی از شفاعت رو، سوره مبارکه بقره آیه 48 و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. فهمید از اون روزی بترسید که هیچ کس و جای هیچ کس دیگه ما در واقع مجازات نمی کنه. بابام فلانیه کاریش نداره، مادرم فلانیه کاریش، با خودت کار دارم، با عملت کار دارم. از اون روز خداوند میبره بترسی، در اون روز شفاعت قبول نمیشه، شفاعت از اونها قبول نمیشه، از اونایی که شماها خیلی بهشون تکیه میکنی، از اونها شفاعت قبول نمیشه. ولا یؤخذ منها عدل. عدل و بدلی هم قبول نمی کنیم ازتون. بگید حالا به جای که منو ببری تو جهنم، خب بچه ها بردار خود تو برمیدارم میبرم. عدل و بدلی رو هم قبول نمی کنم. ولا هم یونسرون، نصرتی هم اونجا وجود ندارن. میگن ببینید اینجا گفته که باز نوعی از شفاعت نیست. این آیه در رابطه با یهوده. یهودیا در طول تاریخ بسیار آدم های متکبری هستن، فوق‌العاده آدم های متکبری هستن. میگن ما تافته جدا بافته همه خلقت هستیم، اصلا ما هستیم و اگر هم دیگران هستن در سایه اذن ماست. الان هم همین بلا سر دنیا میارن. من سه موردش از قرآن کریم استفاده میکنم. قالت الیهود و نصارا نحن ابناء الله و احباء، ما بچه های خداییم. بابا همه ادیان نفی ولد میکنن از خدا، اینا میگن نه ما فرزندان خداییم و تنها دوستداران خدا ما هستیم. این تکبره که مبنای غلط هم دارن. آیه دو، این سوره مبارکه مائده آیه 18 است. دارم موارد تکبر یهود رو میگم. مورد دوم، سوره مبارکه بقره آیه 111. میگن آقا این بهشت خدا خلق کرده، میدونی برای کیا خلق کرده؟ فقط برای ماها خلق کرده، بقیه کشف برن دنبال کارش. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، هیچ کس وارد بهشت میشه مگر یهودی باشه و نصرانی باشه، مگر یهودی باشه و نصرانی باشه. آیه دوم که دلالت به تکبر اونها میکنه. آیه سوم، آیه سوم میفرماید که خدا هم اگه بخواد ما رو تو جهنم چند روز، یه 5-6 دقیقه ما رو میندازه، بیشتر هم نیست. خداوند تعهد کرده که ما یهودی ها رو بیشتر چند روز تو جهنم نندازه، تعهد کرده. این چقدر تکبر داره. و قالو، سوره مبارکه بقره آیه 80، و قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما آتیش بدنمون رو جز چند روزی مست نمی کن. چند روز؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، چند و خداوند متعهده بر این مطلب هست، یعنی خدا مجبوره که یهود رو یه چند روزی بیشتر تو جهنم ندازه. خیلی متکبرم. مورد چهارم تکبرشون این مطلب هست. اینا میگن که یهودی ها بگن ما پیغمبرزاده، ما فرزندان اسرائیل هستیم، بنی اسرائیل هستیم. اگر تا خرخرمون در گناه آلوده باشیم، اما صرف انتساب به پیامبران عظیم و شأن الهی ما رو از گناه نجات بده، خدا ما رو نمیندازه. چرا؟ چون پیغمبرزاده هستیم. پیغمبران میان در قیامت، هر چقدرم که بار گناه داشته باشیم اما شفاعت بکنم و میان بیرون. خداوند در آیه میفرماد و تقو یوما، بترسید از اون روز که لا تجزی نفسا عن نفسا شیئا. ما اینکه اسرائیل پیغمبر و تو ولد و چموش هستی، اینو جای این نمیذاریم. بلا یقبل منها شفاعت، از اینا شفاعت در مورد شماها نمیپذیریم. باید عمل درست باشه. بنابراین اگر این دسته از آیات هم شفاعت رو نفی میکنه، نوع خاصی اون شفاعته، او شفاعتی است که یهود قائلا میگن ما به صرف انتصابمون با از حضورتون پیامبران الهی، هر چقدر که گناهکار باشیم پس پیغمبر در حق ما شفاعت میکنه، خداوند هم شفاعت رو میپذیرند. و حالی که به صراحه میفهمه یه همچی چیزی نیست یا راحت. دسته سوم از آیات نظیر این آیه، ناظر به این معنا هستش. سوره مبارکه یونس آیه 18، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. بت پرستا بدون که خدا رو بپرستن گفتن ما اینا رو بپرستیم، موجوداتی رو بپرستیدن که نه نفعی بهشون میرسونه، نه سودی براشون داره، نه ضرری ازشون دفع میکنه، هیچ. که علم یکون شیء مذکورا. بعد میگفتن اینا شفیع ما هستن، ما میریم اینا رو بپرستیم تا در واقع اینا رو خودمون خوشنود بکنیم، بعد اینا در قیامت اما شفاعت میکنن. کیا حبل، کیا لات، کیا عزا، مصنوع دست بشر میپرستیمشون که از ما راضی بشن. یه خود در واقع مثلا فرض کنید تملقشون رو میگیم، میگیم سر شما مثلا فرض کنید سر شاست و چی و چی و چیه، هدایا و نزورات براشون میبریم تا اینا در قیامت اما شفاعت بکنن، تا اینا در قیامت به ذات اقدس الهی بگه آره اینا بچه ها خوبی هستن بیارش بهش. بعد قرآن کریم همه شما حرفی رو میزنیم که خدای آسمان ها و زمین ازش خبری ندارن، یعنی شفاعت اینها ازش خبری نرسیده. میگم ببینید این دسته از آیات ناظر به نفی شفاعت بت هست. تاریخ جاهلیت عرب حکایت از این معنا میکند که اینها از سنگ، چوب و فلز موجوداتی رو میساختن و اونها رو میپرستیدن، نه به عنوان الله، به عنوان شفیع بین خودشون و الله. میگفتن ما که واسطه‌ای با خدا نداریم، که ما که رابطه‌ای با خدا نداریم، که این بوتا رو واسطه قرار میدیم. خداوند میفهمه چرا این بوتا رو واسطه قرار میدیم، اینا که خودشون هم نمیتونن بپان، که اینا نه نفعی برای خودشون دارن نه برای دیگران، نه ضرری از خودشون دفع میکنن نه از دیگران. این هم دسته سوم از آیات. اما دسته چهارم از آیات، اینها ناظر به این هستن که شفاعت هست، خاص ذات اقدس الهی است، فقط و فقط خداوند است که میتونه شفاعت بکنه، ولاقه دیگری نمیتوانن. سوره مبارکه انعام آیه 70، لیس لها من دون الله ولی یون ولا شفیع، غیر از خدا نه سرپرستی در قیامت هست نه شفیع. یعنی شفاعت رو قبول دارن ولی میگن فقط در ذات اقدس اله منحصر است. آیه دوم زمر، سوره مبارکه زمر آیه 44، قل لله الشفاعت جمیعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون، قل لله الشفاعه جميعا، تمام شفاعت مال خداست. وهابیه به همین آیه تمسک میکنن و نفی شفاعت از دیگران میکنن، میگن فقط خدا حق شفاعت داره. چی میگن پیش پیغمبر میگی روح روح ما تفات مرد تموم شد، هیچ نیست که بخواد تو شفاعت بکنه. چرا؟ میگه قل لله الشفاعت جمیعا، شفاعت فقط مال خداست فقط. این هم دسته چهارم از آیات. دسته پنجم از آیات، دسته پنجم از آیات این است که بیفرماید شفاعت امری مسلم، حق خدا هست، اما دیگران هم میتوانن شفاعت بکنن. ناظر است ببینید که یه عده‌ای هستن که شفاعت میکنن، یه عده کلی، یه عده مبهم. فعلا در این آیات نمیخواد اسمشون رو ببره. سوره مبارکه بقره آیه 250 و چند؟ 5 دیگه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه که شفاعت بکنن نزد او به اذن خداوند. یعنی یه تعدادی از موجودات هستن در روز قیامت به اذن خداوند شفاعت میکنن، خدا اجازه شفاعت رو صادر میکنه. اگر خدا ازشون راضی باشد و تعهد گرفته باشه، خدا از بهشون اجازه میده که اینا شفاعت بکنه. آیات مختلفی در این زمینه وجود داره. پس دسته پنجم از آیات او توایفی هستن که شفاعت رو برای دیگران هم ثابت میکنن، میگن دیگران هم به اذن خداوند حق شفاعت دارن. و دسته ششم، اسم برخی از گروه های شفیع رو میبره، نمیگه فقط یه عده هستن شفاعت میکنه، میگه اینا شفاعت میکنن، نام میبره میگه اینا شفاعت میکنن. سوره مبارکه نجم آیه 26، و کم من ملکن فی السماوات لا تقنی شفاعتهم شیئا، چه بسیارن ملائکه و فرشتگانی که در آسمان ها زندگی میکنن ولی شفاعتشون در مورد بعضی قبول نمیشه. آیه معلوم کنن که ملائکه پس میتونن شفاعت بکنن، در مورد بعضی قبول میشه، در مورد بعضی قبول نمیشه. ملک رو به عنوان یکی از شفعا در روز قیامت نام میبرن. آیات کلن 5 دسته هستن پیرامون شفاعت. یک دسته نفی مطلق، یک دسته نفی عقیده یهود شفاعت یهودی، یک دسته نفی شفاعت بت، یک دسته اثبات شفاعت برای خداوند، یک دسته اثبات شفاعت برای غیر خداوند به اذن خداوند، و یک دسته نام میبره که کیا اصلا میتوانن شفاعت بکنن و کیا نمیتوانن شفاعت بکنن. بقیه مواضع شفاعت انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين. يا وشيهات إن الله اشفع لنا إن الله، يا وشيهات إن الله اشفع لنا عند الله. من از آقایون تقاضا میکنم برای سلامتی یکی از وعاظ محترم شهر تهران، خطیب ارزنده جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشم مرتضای اعتمادیان، برای سلامتیشون و رهایی از این بیماری یک حمد تنها با صلوات مرحمت بفرمایید.